بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان محترم، شما روزداران ماه سیام. انشالله که قبول باشه طاعات و عبادات و بندگی هاتون. آقا خیلی خوش آمدید، طاعات قبول باشه.
همچنین از سلام دارم خدمت شما و همه مخاطبان خوب این برنامه پر نور و روشن.
خب دوستان عزیز، برنامه ما قطعا با مشارکت شما رونق پیدا میکنه و دیدنی تر و جذاب تر خواهد شد. سوالات شما میتونه سوالات خیلی از بینندگان دیگر باشه که به دنبال پاسخش هستن. دیروز تماس های خیلی خوبی داشتیم، سوالات خوبی مطرح شد، از جمله آخرین تماسی که خواهر بزرگواری سوالی رو مطرح کردن ولی متاسفانه به خاطر کمبود وقت موفق به پاسخ ایشون نشدیم. سوالشون رو من تکرار میکنم، دقت کنید چه سوال قشنگی کردن. گفتن که دیگران گناه میکنن، از گناه اونا ما ناراحت میشیم، ما واسه چی مقصریم؟ حالا فکر کنم منظورشون این بود که اگر در مورد گناه دیگران ما خشمگین میشیم، آیا خشمگین شدن برای ما تقصیریه، گناهیه؟
بله، سوال چون خیلی دقیق و عمیق بود. ببینید، نوع گناه فرق میکنه. گاهی اوقات گناه آسیب داره برای من، گاهی اوقات گناه آسیب برای من نداره و رابطه‌ای با من منعقد نمیکنه. ببینید، صدایی نواخته میشه، گاهی اوقات به خاطر اینکه من از سر صدا بدم میاد و نیاز به استراحت دارم ناراحتم، بعد میگم خب اسم این کارشم که گناه هست، نامشو گناه میذارم تا به جای حوزه خدا از حوزه خودم به نام خدا بتونم دفاع کنم. خداوند که از بنده خودش رو دست نمیخوره، میگه بنده من میدونم الان خوابت میاد، نیاز به خواب داری، چون آسودگیت رو از تو سلب کرده، ناآرام شدی، به نام من میخوای بری بهش تذکر بدی، الان سر جاش بنشونی، صدا رو قطع کنی، بالشو بذاری، دوباره شروع کنی به خوابیدن. بعدم میگه خدای ثواب این ادامه خواب رو لطف کن در صحیفه اعمال من بنویس. خدا هم میفرماید که من بنده گناهکار رو اینگونه میخوام تو باش کار کنی و تعامل کنی که گناهکار رو جذب کنی، گناه رو ازش دور کنی. رفتار تو گناهکار رو دفع کرد، دفع گناهکار بقای گناه رو در پی داره. من اگه فرزندم اشتباه میکنه از خونه بیرونش کنم، آیه حسینی میگه چه کاری کردم؟ سبب شدم همیشه فرزندم با آن خطا بمانه.
درسته.
اما اگر فرزندم رو به خودم جذب بکنم، خطا رو ازش دور کنم، خطا کار جذب شده است، خطا دفع شده است.
درست.
راهبرد دین جذب گناهکار، دفع گناه است. خب میگه چیکار کنم؟ میگه از خوابت بگذر، هیچ ناراحت نباش، بگو، بخند، مدتی که گذشت با تو رفیق شد، از تو عفو و صبوری دید، اون موقع مثلا میگه که راستی صدای مثلا این رو بلند کنم، نوار رو بگو، نه، اطرافیان اذیت میشن، خدا دوست نداره که ما برای این که به آسودگی برسیم، حالا چه با گناه چه با غیر گناه، به دیگران آسیب برسونیم، چون از تو کرامت و بزرگی دیده دیگه میپذیره. اما در مورد اول نمیپذیرفت. بنابراین شما میگین بدی میکنن، بدی کنیم، درست؟ خب بدی شما، بدی اون طرف مقابل آسیب بوده به شما. احادیث رو من دیروز چون این خواهرمون سوال کرد خیلیش رو آوردم، خیلی هاشو، بعضیش فقط دو سه تاشو میخونم. کسی اومد خدمت رسول گرامی اسلام و چنین عرضه کرد که این فلانم جاری یوزینی، همسایه‌ای دارم، مسلمونه، اعتقاد خوبی هم داره، اهل مسجدم هست، اما خیلی اذیت میکنه. فرمودن اصبر علی عزاهو و کف عزاک عن، هم صبوری کن هم جبران نکن. یه چیزی پرت میکنه تو حیاتمون، به بچه‌مون یاد میدیم، میگم به عینه یه چیزی بزرگتر پرت کن تو حیاتش. خب چرا این کارو میکنی؟ بعد مدتی گذشت، میگه 40-50 روز گذشت، من صبوری، یک مرتبه دیدم کودکان اون خانه گریان اومدن منو صدا زدن، گفتم چی شده؟ گفتن بابامون مرد. دلم سوخت، رفتم خدمت رسول خدا، فهمید که این به خاطر ستمی بود که بر تو روان می داشت، تو آقایی کردی، فرزندان به قدری فهمیدن روش تو خوبه که بعد از مرگ پدر به تو رو آوردن، تو این بچه ها رو در معرض اصلاح و تربیت قرار دادی، هم اون به سزای عملش رسید، هم کودکانش به خطای پدر و درستی راه و روش تو پی بردن. 5 کودک اندیشه غلط پدر رو ترک کردن. چقدر ارزش داره این؟ حدیث دیگه که باز خیلی مهمه، میگه بین من و عده درگیریه، انی اورید ان اترکه و فیقال علی، میخوام کاری بهشون نگیرم، حرفای بدی گفتن، یک بارم رد میشدم، به اصطلاح یک آسیب به من رسوندن، میخوام جواب ندم، همسایه ها منو دارن شیر میکنن. میگن که ان ترکک لهو ذلن، چقدر تو ذلیلی، دیدی به اهانت کرد هیچی نگفتی. حضرت ببین چی میفهمند، امام صادق علیه السلام میفرمایند ان الذلیل هو الظالم، ذلیل کسیه که زورش به خودش نمیرسه و برای اینکه آروم بگیره ابزاری به نام امید به وعده ها نداره، باید یا غیبت کنه آروم شه، یا تهمت بزنه آروم شه،
یا ظلم کنه.
کسی که ابزاری نداره برای آرامش، مجبور ظلم کنه آروم شه، این ذلیله نه تو. در حدیث دیگه داریم که همسایه اذیت هم میکنه، فهمود چه بکنم؟ فهمود امام باقر علیه السلام فهمودن اصبر علی، صبوری کن، به خودت علاقمند کن، اون یک نفر نیست، خانواده داره، این راه دینی رو به رخش بکش، اون اندیشه غلطش رو در قالب عملش به رخ تو کشیده که مشمئز کننده است، تو اندیشه نیکوی خودت رو در قالب امید به وعده ها، آینه دیدن محیط، به رخش بکش، صبوری کن. گفتم آقا ینسبون ناسو الی الذل، مردم میگن تو چقدر آدم ذلیلی هستی. ببین چه فرمودن، انما الذلیل من ظلم، ذلیل کسی است که به دیگران ستم میکنه. حدیث دیگه داریم، گفتم آقا اینا یفعلون و یفعلون و یفعلون، دارن این بلاها رو به سرم میارن. فهمود که تو هم میخوای مثل اونا باشی، اونا ابتدا به ساکن گناه کنن، تو در پاسخ گناهکار گناه کنی، پس خداوند همه شما رو از رحمت خودش دور میکنه. بنابراین گناه گناهکار مجوز ارتکاب گناه از سوی ما نیست، اما برای بازداشتن گناهکار از گناه باید گناهکار رو جذب کنیم، گناه رو دور کنیم. هر موقع دیدید گناهکار رو از خودمون روندیم، برخلاف روش الهی است،
اون شدت پیدا میکنه، عملش اصلا لج میکنه،
از ما دور میشه. بعد علامت اینه که من میخوام از خودم دفاع کنم، چون میخوای از خودت دفاع کنی، خداوندم به عمل تو اثر و ثمر نمیده. به همین دلیل رسول گرامی اسلام فرمودن که نه النبی انل غضب انل ادب عند الغضب، رسول گرامی اسلام فرمودن وقتی عصبانی هستی به دنبال ادب نباش. چرا؟ خود عصبانیت بی ادبی است، خود عصبانیت یعنی محیط رو علت ناآرامی دیدن، خود عصبانیت و اهانت یعنی اهانت که گناه ابزار آرامش قرار دادن. حالا به بچه میخوام ادب یاد بدم، میگه پدری که فاقد ادبی، کدام ادب رو میخوای منتقل کنی؟ به همین دلیل است که آرامش برای انجام همه وظیفه ها شرطه. تا هنگامی که خودمون به آرامش دست پیدا نکردیم، که گفتم راش اینه، تفسیر درست از محیط، آینه دیدن محیط، یقین کردن به این که خدا جبران میکنه، تا با این ابزار آروم نگیریم، به وظایف بعدی در قبال دیگران عمل نمیتونیم کنیم، هر عکس العملی هم داشته باشیم موجب نفرت دیگران از ما به عنوان یک فرد دیندار میشه. میگه دینداری که تو هستی، من نفهم جوون بودم، صدایی رو بلند کردم، اومدی منو زدی، سیلی که به من زدی، من رو از دینی که تو به آن دین متدینی متنفر کرده، چرا با من این کارو کردی؟
آقا من یه حقوق همسایه رو فرمودی که حضرت فرمودن اسپر علی، صبر کنی، بی خاطری تعریف میکردی بنده خود بر من که اظهار ناراحتی میکردی، گفتم حالا بچی ناراحتی که فاره با یه همسایه داریم، مراسمی داشتیم یه شهر، حالا این مراسم هم که دیدید حالا سالی یه بار اتفاق میفته، این همسایه‌شون نگذاشته نورداشته، زنگ زده پلیس 110 که آقا اینا مزاحم ما هستن. حالا فکر کنید مثلا اون جلو فک و فامیلش آبرو داره، اومدن مثلا چی شده آقا زنگ خونه‌شو زدن، نه با هیچ چی نیست، یعنی بعضی حتی مثلا نمیتونن یه شب تحمل کنن که این همسایش مهمان داره، در حالی که خودش هم ممکنه یه شب دیگه مهمان داشته باشه. بعد این آیه قرآن کریم من خاطرم اومد که اشداء علی الکفار رحماء بینهم، ما قرار در مقابل کافری که با دین ستیزه میکنه، قرار در مقابل دین بیسته با او شدید باشیم، بین خودمون رحماء بینهم، بعد این مهربان باشیم نسبت به خودمون. من یاد این میگم این موضوع افتادم که واقعا بحث صبر کردن در مقابل حالا مشکلاتی که ممکنه همسایه ایجاد بکنن میتونه عامل جذب باشه، یعنی نه عامل دفع.
و ما مکلفیم. حالا چیکار به اصطلاح اون خواهرمون سوال کردن، ببینید کسی شما رو آزرده خاطر میکنه، خب این آزردگی در شما ایجاد تلاطم کرده، تلاطمی که در شما ایجاد شده است که ناآرامی ازش تعبیر میکنیم، خدا برای تسکین این تلاطم، برای مبدل کردن این ناآرامی به آرامش ابزار قرار داده. ابزار الهی اینه که بگم این خدا جبران میکنه، راش هم اینه عمل کنم به آموزه ها، وقتی یقین کردم به وعده ها، اون موقع از گناهکار جذب میشه، خودش میاد پلوم میگه آقا من یکی دو ساله به اهانت کردم میگذری، بی توجهی میکنم میگذری، همش به من نکی میکنی، خیلی تو مشتی هستی، چجوری تو همچین آدمی هستی؟ میگم من این خاندان پاکی میشناسم، این خاندان پاک واسطه میانه رب رعوف و بنده هستن، این خاندان پاک انقدر مهربانند که خودشون رو فدا کرده اند تا به ما بگن چه کاستی هایی داریم، تا به ما بگن چگونه میتونیم ناآرامی هامون رو مبدل به آرامش کنیم. این خاندان پاک فرموده اند اگر به خدا اطمینان کنی، خداوند به تو فیضی به نام یقین میده. سوال برادرمون سه روز قبل، یقین چیه؟ یقین از اصطلاح معروف عربی که یقن الماء فی الحوض گرفته شده، آب در حوض ساکن شد. یک سنگی داخل حوضی بندازین یا استخ، آب متلاطم میشه، وقتی ایستاد آب ساکن شد، راکت شد، میگن یقن الماء فی الحوض، آب در داخل حوض ساکن شد. خداوند یقین رو از این گرفت. یعنی ببین وقتی متلاطم میشی،
یعنی آرام و در کمال،
بیا سراغ وعده های من. الان بهت اهانت کرده، بگو خدا فرموده ای اگر کسی اهانت کرد در مقابل اهانتش عفو کنم، تو جبران میکنی، آروم میشی، بعد میگی جانم. اون اهانت کرده، تو میگی جانم. این جانم گفتن ها اون اهانت کننده رو جذب میکنه، اندیشه و روش تو رو نزد او محبوب میکنه، تو یک انسان عصبانی مزاج و تندخو رو با عفو خودت به آموزه‌های دینی راغب کرده ای که فرمودن ثواب هدایت یک عبد عاصی، عبد عابق، عابق با الف و قاف، عبد عابق، فرمود موسی یک بنده فراری رو با رب و مولاش آشتی بدی، از همه آفرینش برای تو پرثوابتره. فکر کن در کل زندگیمون یک نفر رو با خدا آشتی بدیم، همین یک نفر برای کل زندگیمون کافیه. روزه بهمون یاد میده چه بکنیم که اسباب آشتی کنان بین خودمون و خدا و آشتی کنان بین خلق بریده و فراری از خدا و خدا رو فراهم بیاریم.
بله انشاءالله این معنای صوم و ما که انشاءالله صائم هستیم، یعنی توقف کننده در قبال اندیشه های غلط، روش های غلط و اعمال غلط، و انشاءالله میل پیدا میکنیم به اندیشه ها و روش های درست، یکی از این روش های درست این باشه که جاذبه‌مون بره بالا، دافعه‌مون کم بشه، جاذبه‌مون در مقابل دوستان خدا، بندگان خدا زیاد بشه، که میتونه این جذب کردن هم دستگیری بکنه ما رو در دنیا و هم در آخرت. خب بار دیگر تلفن های برنامه رو خدمتون عرض میکنم، 220-219-77-220-148-78، این دو خطی است که میتونید تماس بگیرید، در طول برنامه سوالات خود رو مطرح بکنید. اما اگر تمایل داشتید سوالات دیگری رو بپرسید و در زمان برنامه موفق نشدید، تلفن های دیگری رو من خدمتون تقدیم میکنم، به صورت 24 ساعته در اختیار شما هستن، برادران بزرگواری که پاسخگوی سوالات شما باشن، که لطف بکنن همکاران محترم این دو خط تلفنی رو براتون زیرنویس بکنن، و سایتی که انشاءالله از طریق این سایت میتونید در خصوص مطالب مطروحه در برنامه اطلاعات کامل کافی و وافی رو پیدا بکنید و ارتباط برقرار بکنید به هر شکلی که خودتون صلاح میدید. همکاران بزرگوار من اشاره تا لحظات دیگر هم آدرس سایت مربوط به موضوع برنامه رو براتون زیر بیس میکنن، خیلی متشکرم، و هم دو خط تلفنی که میتونید از طریق اون سوالات خودتون رو پرسش بکنید. خب جناب دکتر شریفی، بریم سراغ اون موضوع مهم برنامه امروز که پیام های رمضان هست.
بله، یک نکته رو توضیح دادم که باز خیلی پرمعناست که اصلا خود پیام اینه، همون خودیم یک صحت عمل داریم، این عمل صحیح، و یک قبول عمل داریم. بین عمل صحیح و عمل قبول فرقه. به همین دلیل است وقتی نماز رو درست میخونیم دیگه لازم نیست این نماز رو قضاشو به جا بیاریم.
درسته.
اما میگیم فلانی 40 ساله نماز میخونه، نمازش هم قضا نشده، عصبانی هست، اهل گناه هست، اهل غیبت هست، اهل تهمت هست، در حالی که خداوند فرموده است ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. رفتن خدمت، سوال شد از پیشوای معصوم علیه الصلاة والسلام که چگونه است نماز که باید باز بداره. فرمود نماز صحیح میخوانید، نمازتون قبول نشده است. نمازتون قضا نیست، لازم نیست به جا بیارید، اما خواستی که در این نماز باید به شما منتقل شه منتقل نشده. کما اینکه فرمودن مسلیان فراوانی داریم که این اندیشه درشون هست که محیط علت ناآرامیه، هم کامجویی و هم ستیزجویی ابزارشه، منتظر نمازش اگر تمام شد، نامحرمی اگر ببیند به دنبال آن نامحرم میرود تا آرام شود. فرمود والله اصلا از این بنده، این حدیثه، عملی را به اندازه سرسوزن قبول نمی کنم. چرا؟ چون تو اون اندیشه و روشی که سبب می شود خواست نماز به تو منتقل شه در تو وجود نداره.
خب سلام عرض می کنم خدمت شما بیننده محترم. الو،
سلام علیکم.
سلام علیکم،
ممنونم از برنامه خیلی خوبتون. یه سوالی داشتم.
استدعا میکنم قدری بلندتر صحبت بفرمایید.
ممنون. میخواستم ببینم ما تکلیفمون در مورد یک بستگان خیلی نزدیک که مثلا بی حجاب چطوری باشون رفتار کنیم که اون حرفمون تاثیرگذار باشه و موجب مثلا ناراحتی و دلخوری نشه. همین بود سوالم. خیلی ممنونم.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون باشه.
بله. مثلا ببینید از فردی که دارای، اولا گناه رو ما نباید وزن کنیم. ما گاهی اوقات گناه رو وزن میکنیم، میگیم فلانی بی حجابه، من با حجابم برای خودم بهشت رو نوشتم، برای اون جهنم. در حالی شما اگر گناه شناس باشیم غیبت رو با توجه به این که تو میگویی فلانی سبب ناآرامیم شده، بد شو بگم آروم میشی، خدا بدتر از هر فعل ناشایستی خونده است. وزن نکن این مطلب رو. مورد بعدی اینه هر کدام از بندگان به برخی از گناهان مبتلا هستند. گناه بده، اما خداوندم بندگان را به گونه ای آفریده که تدریجا اصلاح و تربیت شن. اصلا اگر گناه نکنن توبه محقق نمیشه، رجوع محقق نمیشه، عفو الهی معنا پیدا نمیکنه.
بله.
به همین دلیل فهمودن اگر بندگان گناه نمی کردن بهتر نبود؟ سوال شد اگر بندگان گناه نمی کردن خدا به گونه ای بندگان را می آفرید گناه نمی کردن بهتر نبود؟ حضرت فرمودن نه، والله اون که هیچ، اگر خود شما هم گناه نمی کردید خداوند خلقی می آفرید تا گناه کنن، تا من خدا راه دوری از گناه رو بهشون یاد بدم و اونها رو در معرض عفو قرار بدم تا بفهمن من غفارم، من توابم. خب بنده ای که به سبب رذایل درونی و اندیشه غلط گناه میکنه نیازمند اصلاح و تربیته و خداوند برای او ربه. اما بنده ای که اصلا گناه نکنه، بنده ای که رذیله ای که میل به گناه در او تولید میکنه نداشته باشه، بخل و حسد و حرص و طمع و کبر نداشته باشه و گناه از او سر نزنه، خب در این صورت میگه خدایا من محتاج به اصلاح و تربیت نیستم، این زمینه هایی که تو فراهم میکنی تا رذایل من رو رو کنی و تدریجا من رو اصلاح و تربیت کنی، من بهش محتاج نیستم.
درست.
پس برای هممون گناه،
مثل تفاوت انسان و فرشته ها،
به هممون، حالا عده غیبت و تهمت و نمامی، عده مثلا پوشش نادرست و الی آخر، این از این خودمون رو بهتر ندونیم. مورد بعدی، خب از من باید چی ببینه؟ مثلا خواهری پوشش داره، خب بابا مهربانی، رفاقت، عفو، گذشت، صبوری به تو عزت میده. اگر خواهری پوشش خوب داره، اهل عفو باشه، اهل صبوری باشه، اهل گذشت باشه، اهل رفاقت و همراهی باشه، اون فرد به اتباع اندیشه و روش این خواهر خوب به پوشش او هم راغب میشه.
استاد من یه جمله بگم از مجموعه اینه که گفتید، من اینو میخوام بگم، یعنی درست میگم، در کنار او احساس راحتی بکنه،
اصلا
از یعنی آروم باشه کنارش، بعد اونی که از او داره آرامش دریافت میکنه، بنابراین جذبش میشه،
جذبش میشه، حالا به افعال او هم علاقه من میشه، میگه راستی این دینی که به تو اینقدر آرامش داده چه دینیه؟ شروع میکنه به گفتن. مگه نصرانی نیومد خدمت امام باقر است و سلام بهش گفته بودن امام باقر خیلی صبوره، گفت من امروز نشون میدم این امام باقر چقدر صبوره، رفت جلو بدون سلام بدون علیک گفت انت بقر.
اصلا
حضرت فهمود که گمان میکنند الف رو برادر خوب از اسم من انداختی، نه ننداختم، عمدن گفتم انت
در حالی که حضرت فهمیدن.
بله ببینیم راه آشتی.
حالا استاد ببخشید ممکنه بعضی از برنامه ترجمهش متوجه نشن، بگیر اشکال نداره.
گفت تو گاوی،
درست
استاد. حضرت فهمود اشتباه تلفظ میکنی، انا باقر، نه من بقر تلفظ کردم. حضرت فهمود خب تو دوست داری با این نام مرا صدا بزنی؟ گفت در ذهن دید آقا هیچی عکس العمل نشون نمیده، مادر تو آشپزی بیش نیست. حضرت فهمودن آشپزی شغل همه مادرانه، نه مادر تو بد جنس، بد چهره، سیاه و گفت 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 گفت. حضرت بالا به خندان فهمودن ای برادر نصرانی، اگر اینگونهی که تو میگویی مادر من هست، غفر الله لها، از خدا برای مادرم طلب مغفرت میکنه، اما اگر تو اشتباه میکنی غفر الله لک، از خدا میخوام لغزش تو نادیده بگیره، در ازای این توهین تو رو عقوبت نکنه. نصرانی افتاد به پای آقا، فرمود که گفتش که آقا انصافاً آنچه درباره تو گفته شده حقه، دینت رو به من عرضه کن. ببین روشی رو به کار گرفت، فرد گفت این آقا با این روش بر اعتقاد حقیست، اون اعتقاد رو دوست دارم یاد بگیرم و به کار بگیرم. وقتی که فردی با پوشش هستیم، از همون عصبانیت دیدن، از همون نمامی دیدن، از همون غیبت دیدن، دیدن ما هم محیط رو علت ناآرامی میدونیم، ما هم به وعده های خدا اطمینان نداریم، ما هم با کامجویی و ستیزجویی آروم میگیریم، میگه چه فرقیه بین زندگی من با زندگی تو جز این که تو روتو میگیری من رومو نمیگیرم. حالا اگه قراره هیچ کدومون به دین عمل نکنیم بریم جهنم، یکیمون با حجاب بریم جهنم، یکیمون بی حجاب بریم جهنم، چون خود حجاب به تنهایی که به انسان رو به بهشت نمیبره.
نه.
انسان رو اون اعتقاد درست که سبب میشود اطرافیان از دست و زبانش در امان باشن به بهشت میبره، بعد خود این پوشش هم یکی از اسباب ایجاد امنیته. چرا؟ چون شما وقتی پوششت رو رعایت کردی مانع محیطی میشوی که در این محیط برای برخی جوانان شرایطی فراهم بشه که اون شرایط امنیت دینی رو براشون به مخاطره بندازه. پس ما باید تولید امنیت جمعی کنیم.
دانه.
این تولید امنیت جمعی ایجاد آسایش برای دیگران به قیمت سختی کشیدن سبب میشه دیگران به ما راغب شن، به کارهای ما نیز راغب شن. تا ما تولید آرامش برای اطرافیان نکنیم دیگران به ما راغب نمیشن و آنچه را میخواهیم به آنها نمیتونیم انتقال بدیم.
حالا بگذارید استاد، من خواهرمون حتما بیننده هست در همچنان، یک بخش این بود که از ما اعمال و سکنات و رفتاری ببینن که آرامش رو به همراه داشته باشه، جذب ما بشن، در کنار ما احساس راحتی بکنن. حالا به این مرحله میرسن، این خود امر به معروف کردن اونو حالا باید چجوری باید انجام بدن؟
اصلا یکی از شرط امر و نهی، توصیه به نیکی ها، پرهیز دادن از زشتی ها، یک شرطش اثرپذیری است. میدونید دیگه درسته؟
همینطور.
خب آیا اثرپذیری خود به خود موجوده یا نه؟ من
ایجاد
باید ایجاد کنم.
بله.
این شرط رو من باید محقق کنم. من این خواهرم رو از خودم اثرپذیر کردم. حالا میام میگم تو که اعتقاد منو قبول کردی، اندیشه منو قبول کردی، میگه عفش خوبه، رفاقتت خوبه، صبوریت خوبه، این دینی که این آموزه ها رو داره پوشش هم توش هست.
درست.
یعنی من باید شرایط تأثیر پذیری او را از خودم فراهم کنم، یعنی من تأثیر گذار شدم و او تأثیر پذیر. تا اینگامی که من تأثیر پذیر نشده ام، او از من تأثیر پذیر نشده است، امر من، نهی من، توصیه من به نیکی ها، پرهیز دادن من از زشتی ها اثرگذار نیست و کارکرد نداره.
خیلی متشکرم. خب جناب استاد شریفی، ما در برنامه گذشته تقریبا دقایق پایانی به حدیثی حضرت عالی اشاره فرمودید که حدیث بسیار مهمی است و به نظر من یک مصدر و یک منبع است برای مفاهیم ارزنده در این رابطه، که امام صادق علیه السلام می‌فرمایند لا جبر ولا تفویض بل امر بین امرین. بعد مرتبا تاکید کردیم هم حضرت عالی هم بنده که این امرین نکره است، الف لام نداره. بین الامرین که مرسوم شده غلطه. اگه بگیم بین الامرین منظور همین جبر و تفویضه، یعنی یه امری بین جبر و تفویض، در حالی که این نیست. اگه الف و لام بر سرش بیاد این گونه است، در حالی که الف و لام نداره. بین امرین یعنی بین دو تا امر دیگه. اولا میخوام حدیث رو توضیح بفرمایید و بعد بگید که این چه ارتباطی با روزه و رمضان داره، شما برای چی اصلا این حدیث رو مطرح کردید؟
من خواهش میکنم، دیگه خواستیم فرار کنیم نشد. پس ببینید، حدیث از احادیثی است که شاید بشه بگیم بعضی از احادیث در کلمات و سخن پیشوایان پاک علیهم السلام اجمعین خیلی تابناک و پرنوره و کلیده. اینم از اون احادیث کلیدی است. لا جبر ولا تفویض بل امر بین امرین. اگر بین الامرین که به اشتباه خونده میشه بخوانیم، یعنی چیزی است بین جبر و بین تفویض. اولا جبر و تفویض با جبر و اختیار فرق میکنه.
بله.
یعنی خداوند نمیگه نه جبر است نه اختیار، سلب اختیار کنه. میگه جبر نیست، مجبور نیستید در زندگی اعتقادی که من از سوی پیامبران عرضه کرده ام و راه و روشی که من برای آرام گرفتن شما قرار دادم حتما آن را به کار بگیرید، بلکه بله. اختیار دارید.
بله.
ولا تفویض، اما اینکه چگونه دینداری کنید به شما تفویض نشده، حق دینسازی ندارید.
بله.
یعنی از پیش خودت نمیتونی مطلب در بیاری بگی خدایا من اینگونه میخوام دینداری کنم. خداوند به شیطان فرمود که بر آدم سجده کن. شیطان چی گفت؟ گفت که رب اعفنی من از سجود لآدم، من رو از سجده بر آدم معاف کن، معذور کن. لعبدنک عبادتن لم یعبد کبها جن ولا انس، به گونه ای تو را عبادت کنم که جنیان و انسان ها توش بمونن. خدا به این چی فرمود؟ فرمود که نحوه دینداری به تو تفویض نشده. انی اورید، من خدا میخواهم ان اعبد که عبادت شوم، من حیث اورید آنگونه که خود میخواهم، لا من حیث تورید، نه آنگونه که تو میخواهی. پس ما در عمل به آموزه های دینی و قبول اندیشه حق مجبور نیستیم، اما نباید انتظار داشته باشیم به طور دلخواه دینداری کنیم بعد خدا ثواب بده.
استاد من یه جمله تو پرانتز بگم چون الان موقعشه. اینایی که نماز نمیخونن بهش میگن چرا نماز نمیخونیم؟ یا من دلتون پاک باشه، من تو یعنی این مثلا من اینجوری میخوام دینداری کنم خدا رو.
ببینید مجبور نیست نماز بخونی، آها میگه من به جای نماز کار دیگه انجام میدم. بابا جون من این نماز، این روزه، این فلان، این فلان، با پیامش، با پیامش. متاسفانه خیلی که از نماز به نماز بیمیلن، اگه میدونستن پیام نماز چیه ولا متمایل میشدن. ما هم کار کردمون ناقصه که نمیتونیم پیام ها رو انتقال بدیم. پس مجبور نیستیم. از طرف دیگه نحوه دینداری به ما تفیض نشده است، بلکه حالا از اینجا به بعد حضرت معجزه کلام آقاست. بل امرون، بلکه دینداری امریست بین دو چیز. حالا بعد خود حضرت ادامه توضیح داده، ما توضیح ادامه رو نمیاریم. یعنی برای خود آقا حق تفسیر کلام خودش رو قائل نیستیم. خب بده برای ما. فرمودن وجود و سبیل، حالا امرین رو حضرت توضیح میدن. وجود و سبیل، منظور من از امرون بین امرین، وجود و سبیل بودن راه و اختیار الا اتیان ما امرو به، بلکه حضرت میخوان بگن این امر اختیاره، جبر نیست، تفیض نیست، اختیار هست. وجود و سبیل الا اتیان ما امرو به، بودن راه آزادی و اختیار که انجام بدهیم آنچه را به آن امر شده ایم و ترک ما نهو عنه، و کنار بگذاریم، ترک کنیم آنچه را از آن نهی شده ایم. خب حالا چیه؟ رابطش با روزه چیه؟ ما پشت سر هم در میان دو امر قرار میگیریم. الان نامحرم دیدم، در خودم نسبت به نامحرم احساس میل دارم. یک، اینکه برم با نامحرم صحبت کنم، باش قول و قرار بذارم، برم دنبالش آروم شم. دو، بگم خدا تو فرموده ای که وجود نامحرم ایجاد میل نمی کنه، میل پنهان تو را رو می کنه. حالا که فهمیدم این میل یک عیب در من، با یقین به وعده های تو که فرموده ای هر کس ترک کند نظر به نامحرم را، ثوابش با من خداست، با اون آروم می گیرم، نگاه نمی کنم، رو بر می گردونم و دیگه کاری به اون نامحرم ندارم. پس تو میان دو امر قرار گرفتی، میتونستی بری دنبالش، میتونستی ترکش کنی، نری دنبالش، سبیل طاعت رو انتخاب کردی، راه معصیت رو ترک کردی. یعنی دو ابزار، دو اندیشه، این دو اندیشه با هم تقابل داره. یک اندیشه میگه نامحرم در تو ایجاد میل و شهوت کرده است، از او کام بگیر آروم شو. این اندیشه شیطانیست. قابل دنبال همین بود، فرعون دنبال همین بود، نمرود دنبال همین بود، تظاهر دیگرش. یک اندیشه هم میگه محیط علت نارامی نیست، نامحرم عیب تو را رو کرد، در تو ایجاد عیب نکرد. در اینجاست که میگم با یقین به وعده ها آروم بگیر، چون محیط علت نارامی نیست، با امید به وعده های خدا آروم بگیر، که گفتیم بهش میگن یقین. بعد نگاه نکن، بگو خدا تو جبران کن. متوجه شدین؟ تو جبران، این جبران خدا سبب می شود، امید به جبران خدا سبب می شود این راه رو بپذیرم. پس پشت سر هم در زندگی دو راه جلو رومونه، اختیار داریم، گناه طاعت، گناه طاعت. فلانی اومده جلوی من ایستاده، من جایی بودم، این اومد جلوی من ایستاده، دیگه کسی منو نمی بینه. خب میام الان به هم می‌ریزم، من دیگه بابا قرار بود جلوی صف باشم، این اومد جلوی من ایستاد، شأن من، حرمت من رو نایده گرفت، به هم می‌ریزم. پس میگم علتی که الان به هم ریختم، علت تامش اینه. راش چیه؟ ورش می‌دارم، این ورون ورش می‌کنم، به اصطلاح می‌زنمش، توهین بهش می‌کنم تا آروم شم. دیگه راشم اینه، بگم نه، این به من نشون داد چقدر برای خودم شخصیت کاذب قائلم. پس این آقا کبر درونی منو رو کرد، میگم خدایا تو از بنده خواستی در شرایط گوناگون زندگی از جهات خیالی برتری بگذره، من با امید به وعده های تو میگذرم، به این آقا هیچ کاری ندارم. بنابراین دو اندیشه، دو روش. حالا روزه چی یاد میده؟ روزه یاد میده اندیشه درست کدام است، روش درست کدام است. اگر این اندیشه و روش درست را به کار بگیری، آن اندیشه و روش غلط که عمری سبب آزار و اذیت و آسیب اطرافیان شده بود، در زندگیت متوقف میشه. وقتی اون اندیشه و روش غلط در زندگیت متوقف شد، تو روزه داری. این نخوردن و نیاشامیدن تو از روزداری حقیقی تو خبر میده. گرچه گفتم کلمه روزداری اصلا واژه مناسبی نیست. ای کاش میشد واژه‌ای در فارسی گیر بیاریم توقف رو بتونه بهمون تو معادل فارسی ارائه کنه، چون نداریم مجبوریم بگیم روزه داریم.
برای تقریب ذهنیست،
برای تقریب ذهنه. بنابراین روزه بهمون یاد میده که ای کسانی که عمری ناآرامی هاتون رو به اطرافیان نسبت دادید، حالا کارایی دارم بهتون یاد میدم ناآرامتون میکنه، نمیتونید به ایشکی نسبت بدید. مثال میگه ببین الان گرسنه‌ای، گرسنگی بیتابت کرده. میگم آره. میگه تا حالا دیدی بگی بیتابی ناشی از گرسنگی من علتش اطرافیانه؟ نمیگی. بیتابی ناشی از تشنگی من علتش اطرافیانه؟ نمیگی. میگه چگونه بیتابی ناشی از گرسنگی رو به خودت نسبت میدی، اما بیتابی ناشی از حسد رو به دیگران، بیتابی ناشی از بخل رو به دیگران؟ یاد بگیر بیتابی ناشی از بخل مال منه. سر زور مهمان اومده، من غذای خوب عیال درست کرده، دوست دارم مهمان این غذای خوب رو نبینه، این بخل منه. به همین دلیل ناراحتم، میام دم در میگم آقا الان موقع خونه مردم اومدنه. خب بابا آموزه دینی گفته است اکرم الضیف ولو کان کافرا. این که دیدن مهمان برای تو اذیت کننده است، تو رو بیتاب میکنه، به خاطر وجود صفتی به نام بخله. صوم بهت یاد میده همون جوری که بیتابی ناشی از گرسنگی و تشنگی و غیره متعلق به خودته، بیتابی ناشی از بخل و حسد و کبر متعلق به خودته، به دیگران نسبت نده. با یقین به وعده ها آروم بگیر، برای اطرافیان تولید امنیت کن.
بسیار متشکرم. پس شد لا جبر و لا تفویض، بل امر بین امرین،
که معناش وجود و سبیل الی اتیان ما امروبه و ترک ما نهوبه.
خیلی متشکرم، بسیار مطلب ارزنده‌ای مطرح شد. ادامه بحث رو بینندگان محترم شنبه هفته آینده خواهیم داشت. راه روشن فردا از قم فکر میکنم تقدیم حضورتون میشه. پنج شنبه راه روشن بحثیست در خصوص حجاب و عفاف که همکار محترم در خدمتون خواهند بود. ما شنبه خدمتون میرسیم، موضوع صوم رمضان و روزه رو ادامه میدیم و مهمترین بخش این بحث که بخش از این بحث پیام های رمضان و صوم هست که انشاءالله در شنبه خواهیم پرداخت به اون. باز هم عرض میکنم که سایت ما drsharifi.com هستش که میتونید مراجعه بکنید برای دریافت سوالات خودتون. همچنین میتونید با تلفن 0511-724-2557 تماس بگیرید. خیلی متشکرم، موفق باشید، التماس دعا. خدا نگهدار. آقای دکتر خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون باشه. خدا.